اینها رو بیایم ما ثبت کنیم، ما که میگم یعنی حاکمیت بیاد اینها رو ثبت کنه، روی اینا نظارت پیدا کنه، بعد از اینکه اینا رو رصد بکنه میتونه اینا رو به رفتار در بیاره و اینا رو ساماندهی کنه که نفع اصلیش به خود مردم برسه. مثالی که آقای دکتر زد، این سامانه اگه بتونه جلوی معاملات معارض رو بگیره، زینفع اصلی اول مردم میشن، بعد قوه قضاییه که نیاد دعاوی رو حل و فصل کنه. و بحث فرار مالیاتی، بحث پولشویی، بحث‌های دیگه که از زمین خاری، اینا همش این سامانه میتونه یه سری رو خودش به تنهایی جلوشو بگیره و حل کنه، یه سری رو میتونه زمینه ایجاد کنه تا بعدها واسه اقدامات بعدی این بیاد کمک کنه که اون اقدامات انجام بشن.
بسیار خوب. آقای دکتر نوری‌خواه، شما نکته دارید؟
بله، یه نکته هم هست. البته اینکه چنین مسیر رو به واقع خیلی از کشورها طی کردن و جلوی به سری از آسیب‌ها رو سعی کردن و تونستن بگیرن، بالاخره نهایتاً یه حدی از موفقیت رسیدن. یکی از موضوعاتی که توی کشور ما هست اینه که انقدر استثناءات و شرایط متفاوت و مختلفی وجود داره که در مورد اینها تصمیم گیری نمیشه و نهایتاً تصمیم گیری در اون به عهده یه کارشناس، یه فردی، یه گروهی، یه کمیسیونی گذاشته میشه که معمولاً هم شرایط رو برای فساد ایجاد میکنه.
محلی میشه برای دور زدن قوانین دیگه معمولاً.
بله، مثلا کمیسیون ماده 100 یکی از کمیسیون‌های معروفیه که خیلی از چالش‌هایی که در حوزه ساخت و ساز هست اونجا میاد و یه عده‌ای از مسئولین میشینن و یه رأی میدن و خود این زمینه ساز خیلی از آسیب ها شده. یعنی علاوه بر این که مثلا اطلاعات کافی وجود نداره یک جا به صورت تجمیع شده در یک سامانه، یکی از علت هایی که این سامانه به وجود نیومده یا خیلی سخت ممکنه بشه اون ایجاد کرد اینه که انقدر این حالت های متفاوت و پیچیده و بررسی نشده و تعیین تکلیف نشده زیاده که همیشه اون حالت متفرقه فراوون وجود داره. مثل اینکه توی بودجه کشور میبینید که ردیف‌های مختلف هست، دسته‌بندی‌های مختلف هست، اما یه بخش متفرقه‌ای وجود داره و یه بخش غیره‌ای وجود داره که یهو میبینید بخش عظیمی از بودجه میره توی همون بخش غیره و یهو میبینید نزدیک به نیمی از بودجه یا 40-50% بودجه میره توی اون بخش. توی خیلی از تصمیم گیری ها و خیلی از برنامه ریزی ها این دستبندی نشدن و مستثنا بودن و جداگانه تصمیم گرفتن در مورد یه سری شرایط خاص، این خودش زمینه ساز خیلی از آسیب ها میشه. حالا توی این برنامه در مورد سامانه شفافیت معاملات داریم بحث میکنیم، در مورد رجیستری هم بحث شد که واردات تلفن همراه باید قانونمند بشه اما یک بخش مسافری مستثنا شد، همون کانالی شده، همون یک بند کانالی شده برای اینکه هر کسی که میخواد هر کاری بکنه به اسم مسافری میاد. اینجا هم یکی از موضوعاتی که به نظرم باید بالاخره تعیین تکلیف بشه همین استثناءات و اینکه کمیسیون های مختلف، جاهای مختلف که تصمیم گیرنده هستند و برای تغییر کاربری، برای بلند مرتبه سازی، برای خیلی از اقداماتی که به ظاهر و به صورت علنی خلاف قانون هست یک تبصره و ماده ایجاد میشه که اون رو از شمول قانون خارج میکنه و اختیاراتی که بعضن دولت داره یا بعضی از دستگاه های اجرایی زیر نظر دولت دارند که حتی منابع طبیعی رو به نوعی تبدیل میکنن و سند میگیرن و برای کارهای مختلف مورد استفاده قرار میدن، همه اینها رو که کنار هم میگذاریم یه مقداری کار رو برای چنین سامانه هایی یه مقدار دشوار میکنه که این پیچیدگی های قانونی کار رو سخت میکنه. این میخوام بگم که در کنار این که تلاش میشه برای این که چنین سامانه‌ای ایجاد بشه، اون اقدامات هم باید صورت بگیره. البته من با این نکته شما موافقم که باید از یه جایی شروع کرد. خیلی وقتا وقتی که اطلاعات گردآوری میشه درون یک سامانه، اون وقتی که خیلی واضح‌تر و دقیق‌تر میشه تصمیم گرفت و مدیران با یک نگاه واقع بینانه تر و همینطور مردم، اگر این اطلاعات در اختیار مردم قرار بگیره، اونها هم میدونن که چه چیزی رو مطالبه بکنند. اگه مثلا ببینیم که اطلاعاتی که تو این سامانه گردآوری شده نشان میده که یک تبصره و ماده خاص منجر شده به درصد بسیار بالایی توی زمین خاری هایی که اتفاق افتاده، اونجا میشه مطالبه داشت که این قانون اصلاح بشه، این بند فسادزا حذف بشه و تسهیل بشه جلوگیری از فساد. و یه نکته دیگه هم این که ابزارهایی که امروز برای پردازش اطلاعات وجود داره میتونه خیلی کمک کننده باشه، به این معنی که اگر به طور خاص املاک رو مد نظر قرار بدیم، پایش ماهواره‌ای سطح زمین کاری است که امروز خیلی داره گسترده انجام میشه. شاید حتی 50 سال قبل در زمان رژیم سابق با توجه به کمک‌هایی که برخی کشورها داشتن، امریکا و برخی از کشورهای اروپایی در حوزه صنعت هوایی، نقشه‌هایی تهیه شد در کشور ما، نقشه‌های هوایی از کل کشور به صورت سه‌بعدی در دهه 1340 که هنوز هم که هنوز در محاکم به اون استناد میشه. الان ما فناوری فضایی نسبتاً پیشرفته‌ای رو در کشور داریم و امکان ارسال ماهواره به فضا رو داریم. با چنین فناوری‌هایی حتی برخی از شرکت‌های کوچک الان به این دانش دست پیدا کردن که روزی یک بار از کل کره زمین عکس هوایی تهیه بکنن با یک دقت نسبتاً خوب، که برای بسیاری از کارهای نظارتی در حوزه پایش زمین و حفظ منابع طبیعی از اونها میشه استفاده کرد. با کمک پهپادها در زمینه غیر تجاری، در زمینهای غیر تجاری، دستاوردهای خوبی در کشورمون به دست اومده که در حوزه نقشه برداری و تصویر عکسهای هوایی و نقشه‌های سه‌بعدی دقیق از تمامی شهرها و روستاها به خوبی میشه از اونها استفاده کرد. و همینطور دستگاه‌هایی که امروز بعضن توی نقشه برداری هم داره استفاده میشه برای ثبت دقیق موقعیت یک ملک و ابعاد دقیق اون در حد سانتیمتر، یعنی خطایی در حد سانتیمتر، این امکانات الان در کشور ما هست، اما میبینیم که فراگیر نیست استفاده از اونها. من فکر میکنم هر چقدر بریم به سمت استفاده از این ابزار به صورت فراگیر، مشکلات کمتر میشه. اینکه برای برخی از املاک نقشه برداری انجام بشه با دقت، این اطلاعات ثبت بشه، خوبه، اما اینکه بسیاری از املاک حتی اونهایی که سند رسمی هستن، میبینیم اطلاعات اونها با تعیین حدود اون ملک به صورت کلامی، مثلا از شمال این ملک به اینجا محدوده به فلان ملک، از جنوب به این ملک، و موضوعاتی از این دست و نحوی بیانی از این دست، واقعا حتی با اسناد رسمی هم مشکل داریم. یعنی در مورد اونها هم باید بریم به سمت استفاده از فناوری جدید و ابعاد یک ساختمان نه تنها به صورت دو بعدی بلکه به صورت سه بعدی، حتی با تعیین جزئیات خیلی دقیق از پارکینگ یک ساختمان، ابعاد واحدهای مختلف حتی توی یک آپارتمان و اطلاعاتی از این دست، بتونیم بریم به سمت و سویی که خیلی از آسیب‌ها قبل از اینکه برسه به مشکل و برسه به شکایت کار حل بشه. و البته من یه سوال هم داشتم، حالا خیلی خوبه که جناب مظفری در مورد این موضوعات اگر نکته‌ای دارن بفرمایید، و یه سوال هم داشتم، اونم این که توی سامانه شفافیت معاملات آیا موضوعاتی غیر از املاک هم مد نظر قرار می‌گیره، مثلا خودرو و کالاهای دیگری که به نحوی قیمت بالایی دارند آسیب‌های خودشون رو هم دارند، اینکه برخی اوقات افرادی که سرقت می‌کنن خودروها رو، قطعات اونها رو جابجا می‌کنن، می‌فروشن. ما وضعیتی رو داریم توی برخی از کشورها که هر قطعه‌ای برای خودش یک شماره رهگیری داره، و تو برخی از سامانه‌های مرتبط توی کشور ما، مثلا با سامانه‌ای مثل شبنم و امثال هم، قرار بود که تا یه حدی این اتفاقات هم تو کشور بیفته. می‌خواستم این حد و حدود این سامانه شفافیت معاملات رو بگم و چه دارایی‌های اونجا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره.
آقای مظفری بفرمایید.
خب عرض به خدمتتون که واقعیت این سامانه بیشتر هدفش اموال غیر منقول، یعنی املاک و اراضی هست، و بیشتر اونها رو میاد شفاف میکنه و ثبت میکنه اون معاملاتو.
دارایی غیر منقول تو کشور ما منحصر به املاک هست یا موارد
دیگه؟ بله دیگه، املاک، اراضی، حق بهره برداری ها مثل سرقفلی، اینها هم میتونه در موردش تو این سامانه شفاف باشه، که یعنی مثلا حق بهره، مثلا مغازه های سرقفلی دارن، این هم یک مال غیر منقوله، سرقفلی اون مغازه مشخص است، یعنی ملک، زمین، حق بهره برداری ها.
که خود حالا خود موضوع سرقفلی هم موضوعی که فکر می‌کنم جای بحث داره، که خودش هم منشأ برخی از آسیب ها شده توی کشور ما.
بسیار خوب، اجازه بدید مهمونان گرامی و البته شنوندگان خوبم این رو اعلام کنم که ما مهمون تلفنی داریم که به جمع ما پیوستن لحظاتی است. آیه دکتر اسکرزاده، رئیس کمیته انفورماتیکی رایانه مرکز کارشناسان قوه قضاییه که معرف حضورتون هستن. در دو برنامه گذشته با ایشون صحبت کردیم و لطف کردن و ما رو همراه شدن. درباره موضوع امروز یعنی ابعاد فنی و کارکردی سامانه شفافیت معاملات هم نظر ایشون رو جویا بشیم. آقای دکتر اسکرزاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به برنامه خصوص مجازی خوش اومدید.
شکرم، منم خدمت شما و شنوندگان و میهمانان برنامه
تشکر میکنم. اگر امکان داره نخست پاسخ این پرسش رو بفرمایید که جامعیت جغرافیایی عمومی این سامانه در حال حاضر به چه شکل هست، به لحاظ زیرساختی شرایط رو مورد بررسی قرار بدیم و اینکه آیا پذیرش عمومی وجود داره و این آمادگی در جامعه هست برای همچین سامانه یا خیر، تا اینکه بزرگواران و مهمانان وارد بحث تخصصی با شما بشند.
ما در واقع باید اول از این بر نگاه بکنیم که جغرافیایی که ما میخوایم تحت پوشش داشته باشیم چی هست و محدوده های معاملاتی. ببینید چون معاملات عادی حدود های متفاوتی داره. من جلسه گذشته حضور ذهن دارم که جناب مظفری از بحث معاملات املاک، مثلا اون بخشی از معاملات عادی که به املاک اشاره داشت و اتفاقا سندسازی و تخلف و تقلب توش زیاد هم هست رو اشاره کردن و یک مدلی رو عنوان کردن که با یک فرایندی میتونه جلوی این کار گرفته بشه. ما به نظرم وقتی که میخوایم راجع به اسناد صحبت کنیم، پس باید بگیم که آیا کدوم یکی از این بخش اسناد، اگه نگاه عمومی داشته باشیم ما مدلمون متفاوته، ممکنه بر اساس تحلیل جرم شناسی بگیم که چون در این حوزه خاص از اسناد عادی جرم بیشتری اتفاق میفته تمرکزمون رو اون بکنیم. این یکی از داده های اولیه برای آنالیز و حل مسئله هست. نکته دوم اینه که خب حالا این اتفاقی که ما داریم جلوشو میگیریم، در واقع داریم رسمیت میبخشیم و عضو ناظر سوم میذاریم به جز طرفین و شهود، یه عضو دیگه میذاریم که بتونه راستی آزمایی کنه این اسناد رو مثل اسناد دفاتر رسمی. پس جغرافیای مخاطب ما کجاست؟ آیا شهرهای بزرگن، شهرهای کوچیکن، از یه جمعیتی به بالان یا نه ممکن روستاهان باشن؟ و بر اساس اینا ما میتونیم یک زیرساخت، یک فرایند پیشنهاد بکنیم. نظر شخصی من اینه که ما الان با توسعه شبکه‌های اجتماعی و اینکه موبایل دست همه هست و حتی ما میبینیم که از سنین خیلی بالا تا سنین پایین از این شبکه‌ها استفاده میکنن، پس ما یه زیرساخت فنی انیبل و بالقوه دست همه آدما داریم، از روستایی و شهری و حتی از سنین مثلا 13-14 سالگی به بالا. این میشه یه ظرفیت زیرساخت بالقوه موجود که میتونه برای هر فعالیت اجتماعی بزرگی بر اساس سیاست‌های حاکمیت استفاده بشه. پس این میشه یه زیرساخت موجود که مفید هم هست. نکته مهم اینه که اتفاقا این زیرساخت در همه جغرافیا ما هست، با توسعه شبکه موبایل و اتفاقی که افتاده و تقریبا ما روستای غیر تحت پوشش نداریم، پس شهرها و روستاها و همه جا ما این زیرساخت رو داریم. در واقع یک ترمینال وصل به اینترنت رو داریم و آدمایی که بلدن مسیج رد و بدل کنن و سلفی از خودشون بگیرن و اینا، این به نظر من یه زیرساخت انیبل هست. حالا باید ببینیم که چه سیستمی میتونه از همین زیرساخت استفاده کنه تا به قول معروف خواسته حاکمیت که اصالت بخشی به اسناد عادی است محقق بشه. این ایده من بود که جلسه قبلم یه سناریویی براش گفتم و
هست.
به نظرم این قابلیت تسری داره
که شما گفتید مردم میشونه... همکاری کنن از طریق عکس گرفتن از قولنامه‌هاشون.
بله. یعنی که هر فردی معامله انجام میده به راحتی میتونه عکس اون چیزی رو که امضا کرده بگیره با خوبیتی که شماره موبایلش داره و ما میتونیم از هم اپراتورهای موبایل بگیریم هم از سازمان اسناد بر اساس کد ملیشون، این عکس رو با اون با هم کنار بذاریم و اگر چهار فرد مهم در یک قرار حداقل چهار فرد مهم بودن ما یه پکیج اعلام بکنیم که هر روزی که از ما هر کدوم از این افراد یا سامانه های غذایی استعلام خواستن به راحتی میگیم این وجود داره و ما تایمش رو داریم، فردش رو داریم که کانفرم شده، تصویر رو هم داریم. البته همونجوری که آقای مظفری گفتن بسیاری از ارکان کلیدی ممکنه اتوماتیک نباشه توی این، مثل شماره ملک نمیدونم اینا، که قابلیت جستجو داشته باشه، اما به ما میگه یه سند آتی توسط این افراد در یک تایم مخصوص و محدود با هم ثبت شده. قدرت جستجو ما توش نداریم، ولی اولا تسری داره تقریبا به همه اسناد عادی، اهم از مبایعه‌نامه ملک، خودرو، توافق‌نامه‌هایی که سر نمیدونم زراعت و کشت و کار با هم میکنن، هر چیزی اینه، من موجر و مستأجر برای اینکه مثلا 3 هفته دیگه مثلا تخلیه بکنن، یعنی فرایند رو کلن عمومی میکنه. و به نظر من هر روش بهتری هم که ما بخوام بذاریم، چون قطعا روش بهتری بر اساس مثلا تو مراکز استان بسته به زیرساختا و اون نگاه اجتماعی که بلوغ اجتماعی که مردم پیدا کردن به ثبت معاملات، به مراجعه به دفاتر پیشخوان و اینا، بالاخره این تدریجا یک بلوغ اجتماعی ایجاد میکنه.
درست. آقای دکتر اگر موافق باشید ما دیدگاه تخصصی مهمانان رو با توجه به تخصصی که دارن هم در خصوص صحبت‌های شما جویا بشیم. هم آقای مظفری کارشناس حقوق قضایی، هم آقای دکتر نوری‌خواه مدرس محترم دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. آقایون همراه شما هستیم. آقای مظفری.
ضمن عرض سلام خدمت جناب دکتر و تشکر از توضیحاتشون. جناب دکتر، یه مسئله که وجود داره، حداقل انتظاری که از این سامانه توی این فاز و برهه زمانی ازش انتظار میره اینه که بتونه تا حد خوبی جلوی معاملات معارض رو حداقل بگیره. یعنی اون مواردی که ما میایم بارگذاری میکنیم، حالا اینکه به چه شکل باشه اینا باید بحث و کارشناسی بشه، طوری باشه وقتی که من یه ملکی رو به یک شخص فروختم، این امکان که بخوام همون ملک رو به یه شخص دیگه بفروشم غلط کنه. این اولین انتظاریه که از این سامانه میره که بتونه انجام بده، که من فکر میکنم شاید مثلا حالا یه مقدار جا داشته باشه بیشتر روش. ما اول اهدافی رو که میخوایم این سامانه واسمون به ارمغان بیاره، یعنی دستاوردهایی که میخوایم به ارمغان بیاره رو مشخص کنیم، بعد ناظر به اون بیایم اینو طراحی کنیم. این به نظر من ابتدایی ترین چیز. یه مورد دیگه ای رو که میتونیم ما از این سامانه انتظار داشته باشیم، دستاوردی که هست، بحث جلوگیری فرار مالیاتیه. یعنی بیاد مشخص بشه دقیقاً رو چه ملکی معامله شده، مالیات اینو بیاد بگیره. یا حالا بحثای دیگه که هست، فکر میکنم یه مقدار ما باید بیشتر، حالا نکته که من داشتم به طور مشخص خدمتتون عرض میکنم، اینکه یه مقدار به چگونگی اون بارگذاری اطلاعاتی که ما باید انجام بشه تا واسه ما دستاوردهای خوبی داشته باشه رو ما بیرون بیشتر بحث کنیم، که این جنبه پیشگیرانه داشته باشه. نه اینکه این سامانه کاری کنه که قضیه بره به دادگاه، تازه اونجا ما بیایم استناد کنیم کی زودتر معامله کرده. این به نظر من نکته بود که
بنظرم میسید. اگر نکته ای دارید خواهش میکنم کوتاه‌تر و حتما مفیدتر بفرمایید، با توجه به زمان ممنون میشه.
از بکنم با شما کاملا موافقم که بر اساس هدف گذاری ما میتونیم اولویت های اجرای سامانه و حتی مسیر جغرافیاییش رو هم تغییر بدیم. همونجوری هم که قبل عرض کردم، میتونه این مدل من برای در واقع تایید اصالت یک متن، حتی به معنای اصالت محتوا و درستی معامله نیست. فرمایش شما اشاره به کنترل و صحت و درستی معامله است که بسیار هم درست و الزامی هم هست. البته شما بهتر میدونید ما تو همین سیستم های موبایلی هم میتونیم یک کاری بکنیم که به جز تصویره طرف مستنداتی رو بده و این پشتش اداره ثبت چک بشه و موارد این شکلی. من همه نگاه هم اینه که ما هر چقدر محدود کنیم آدم ها رو به اینکه در یک تایم های مشخص، زمان های مشخصی به مراکز مشخصی مراجعه کنن، یعنی صف ایجاد کردیم، یعنی محدودیت ایجاد کردیم. و با توجه به این زیر ساخت های موبایل شما بهتر از من میدونید که ما نیازی به این محدودیت ها نداریم و تایید کننده ها همه میتونن به صورت الکترونیکی توسط وب سرویس ها تو سازمان های اصلی باشن. فرض کنید موردی بود که مظفری جلسه قبلم توضیح دادن که مثلا فرض کنید اگر ما شماره ثبتی ملک رو داشته باشیم، قطعا از عکس به راحتی نمیاد با OCRی بشه و فلان، اما میتونه یه فیلدی این اطلاعات رو بگیره و کانفرم بکنه مالکش رو و کانفرم بکنه که آیا همون مالک الان تو این موبایل نامه شرکت کرده یا نه، با این مدل رفت و برگشتی موبایل و شماره موبایل و اصالت مالکیتش و هویت کد ملی که از ثبت گرفته میشه. من از زمینه قطعا با فرمایش شما موافقم، اما من میگم با همین ابزاری که دست آدم ها ما میتونیم بسیار از این اهداف رو بهش برسیم قطعا هم هرچی جلوتر بریم بر اساس بلوغ جامعه، بلوغ زیر ساختا بهتر میتونیم.
آقای دکتر اسکرزاده، آقای دکتر نوری‌خواه کارشناس حوزه تجارت الکترونیک نکته‌ای دارن، بفرمایید.
بله جناب دکتر اسکرزاده، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
سلام متقابل.
یه مشکلی که هست اینه که ما خیلی وقتها توی جاهایی که باید اقداماتی انجام بشه توسط حاکمیت، خیلی دغدغه این رو داریم که آیا مردم همراهی میکنند یا نه. اما واقعا مردم تو کشور ما نشون دادن که جایی که واقعا باید از خودشون مایه بگذارن مایه میگذارن. حالا تو تلفن همراه باشه، یه جایی هست که مثلا میگن که این اطلاعاتو دستی پرینت بگیرید، یعنی دستی بنویسید، پرینت بگیرید، کپی بدید، سی دی بدید، پوشه بیارید، همه این کار رو میکنن و همه این اطلاعات و ورود اطلاعات همه این زحمت ها رو میکشن، ولی این اطلاعات که میره اون طرف دست قوه قضاییه، دولت، جاهایی که مسئول هستن، اونجا ما مشکل داریم. یعنی مثلا الان در مورد شفافیت معاملات اگر داریم صحبت میکنیم و دارایی غیر منقول، چیزی که تو دنیا مرسوم هست اینه که نقشه برداری دقیق سه‌بعدی از کل کشور، از کل جهان، اطلاعات دقیق از تک تک شهرها، روستاها، خرید و فروش و همه این اطلاعات به دقت ثبت میشه، بررسی میشه در ارتباط با دستگاه مالیاتی، دستگاه نظارتی، دستگاه جلوگیری از پولشویی، نظارت‌های مختلف، همه این کارها انجام میشه. اون طرفی که قرار ارتباط برقرار بشه با مردم، حالا یا توی سامانه های دولت الکترونیک یا نهایتاً اطلاع رسانی هم در شبکه‌های اجتماعی میتونه انجام بشه، دریافت انتقادات و پیشنهادات، اون بخش ارتباط با مردم هم خیلی مهمه. اما یکی از مشکلات اساسی یا بخش اساسی مشکلی که وجود داره اینه که در بخش دولتی حاکمیتی که حالا یه بخش زیادیش بر عهده قوه قضاییه هست و دستگاه‌های مرتبط، وظیفه‌ای که انتظار میره انجام بدهند انجام نشده. یعنی نقشه برداری دقیق از کل کشور نداریم، قوانین متضاد داریم، مستثنات فراوان داریم، معاملات غیر رسمی پذیرفته شده داریم که باهاش میشه با این اسناد غیر رسمی میشه اسناد رسمی رو باطل کرد. من میخوام بگم که در اون بخش حاکمیتی چرا مسئولین کاری نمی کنن و اون وظایفی که انتظار میره تو کشورهای دیگه داره انجام میشه، اینجا انقدر کند داره پیش میره؟
حس میکنم که البته حالا شاید من نمایندگی خوبی از حاکمیت نباشم که پاسخ
تحلیلتون،
ولی مطمئن موافقم، چون منم در واقع تو این 30 سال درگیر شدن با حوزه‌های بخش خصوصی، حوزه‌های حاکمیتی، گهگاه در این طرف گهگاه در اون طرف، فرمایشات شما رو کاملا تصدیق میکنم. ببینید، جامعه یک ظرفیت قانونگذاری و یک ظرفیت اجرای قانون داشته، همیشه هم داره، در همه جای دنیا هم هست. شما در فرانسه هم برید میبینید که یه دفعه یک اعتصاب عمومی میکنن و کارگرها اعتراض میکنن، چون ظرفیت اجرای مثلا 3 ماه دوره آزمایش کارگری رو ندارن، ظرفیت جامعه براش نیست، مثلا این اتفاق جا نمیفته. در حالی که قانونگذار تصدیق، ما توی مجموعمون عمدتاً این مقابل قانون وایستن، اعتراض به قانون نامون عمدتاً به صورت خاموشه و خود خودمحوریه، در واقع عملی نمی کنیم خیلی از این دستورالعمل‌ها رو. اما من روزنه امیدی که این اخیراً برام به وجود اومده که اسم کنم مفیده، حالا اثرات بسیار بدی که این اختلاس‌ها و اینا سوء استفاده مالی گذاشته، همش ناشی از پنهانکاری بود، تقریباً همه رو به اصل شفافیت آگاه کرد. یعنی الان شما میبینید تو رسانه هم راجب شفافیت توضیح داده میشه، رئیس قوه قضاییه راجب شفافیت توضیح میده، حتی شفافیت و انتشار آراء قضات و میخواد از حقوقدانان که این آراء رو نقد کنن. این میدونید یعنی به همه ما داره میگه که داریم مانیتور میشیم، چه من که کارشناس رسمی و حوزه علمی دانشگاه هستم، چه اون کسی که وکیله و مثلا داره یه کاری میکنه، چه اون کسی که قاضیه و در واقع باید کار رو تمام بکنه، استنتاج کنه. همه ما وقتی در معرض آراء و نظریاتمون در معرض عموم قرار بگیره یا یک عموم متخصص حداقل، خب بهتر عمل میکنیم. من فکر میکنم حاکمیت حداقل تو 6 ماه اخیر تغییر ویژه‌ای در رفتارش داره اتفاق میفته. شما الان میبینید مثلا دستگیری‌هایی که قوه قضاییه میکرده به نظر من از قبل هم بوده ولی هیچ وقت اکران نمیشده، اما الان اکران میشه که مردم باور کنن که آقا ما هر کسی رو در هر مقامی اگر تخلفی انجام بشه دستگیر میکنیم. این یک اعتماد عمومی ایجاد میکنه و یک ترس از کسایی که فکر میکردن تا قبل از این هر تصمیمی میگیرن پنهان میمونه. این همین مطلب رو ما در زیر ساختای اطلاعاتی داریم. همیشه سازمان هایی که تمرکز داده ها اونجا بود از اکران این همیشه در واقع جلوگیری میکردن، همیشه مشکلاتی داشتن، اما الان فضایی که تو دولت الکترونیک داره فعال میشه و تقاضایی که جامعه از دولت الکترونیک داره برای شفافیت، شما میدونید الان شما میتونید به هر سازمان یه تقاضا بدید و ظرف 15 روز بعد بگید این اطلاعات شما مورد شما رو میتونه بده یا نمیتونه، اگه نمیده میره به یه داوری. پس من فکر میکنم از نگاه حاکمیت
بله.
مشکلی که شما درک کردید درک شده و داره گامهایی رو به این سمت میره.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر اسکرزاده، ممنونم که در گفتگوی ما شرکت کردید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. رئیس کمیته انفورماتیک رایانه مرکز کارشناسان قوه قضاییه. خیلی ممنونم از آقای دکتر نوری خان، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، همچنین از آقای حسین مظفری، کارشناس حوزه قضایی و اقتصادی. از همراهی شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. اگر باز هم نکته‌ای به ذهنتون رسید حتما با ما مطرح کنید. از طریق سامانه پیام کوتاه 3637 ابتدای پیامک بنویسید اقتصاد مجازی که ما بتونیم پیام شما رو به راحتی پیدا کنیم. ازتون صمیمانه سپاسگزارم و تا شنیدار دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
خوب ببینیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
در بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این فرصت اخبار بورس رو جویا میشیم از کارشناس بازار سهام و سرمایه، سرکار خانم عباسی. سلام بر شما.
خواهش میکنم. سرکار خانم تاجداری عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم.
زنده باشید. از اخبار بورس برای ما بفرمایید.
امروز در بورس تعداد 3371 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 11825 میلیارد ریال در 290805 نوبت مورد داده ستت قرار گرفت. شاخص کل بورس 668 واحد افزایش داشت که رقم شاخص روی رقم 309647 واحد متوقف شد. شاخص کل هموز هم با 2112 واحد کاهش به رقم 84662 واحد رسید. شاخص قیمت هم با 179 واحد افزایش رقم 83219 واحد را تجربه کرد. شاخص بازار اول 1585 واحد افزایش داشت که رقم شاخص 225104 واحد بود و شاخص بازار دوم با 3554 واحد کاهش روی رقم 629435 واحد متوقف شد. بیشترین تأثیرات مثبت بر شاخص رو شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، معدنی و صنعتی گل‌وگهر، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و فولاد مبارکی اصفهان داشتند. شرکت‌های افسد، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، بانک اقتصاد نوین و داروپخش بیشترین تأثیرات منفی بر شاخص رو به خود اختصاص دادن. این در حالی بود که امروز بانک تجارت، بانک صادرات ایران، سایپا، پارس خودرو و بانک ملت بیشترین حجم معاملات رو داشتن. متشکرم.
منم از توضیحات خوبتون تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدمت شما عرض کنم که قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد مبارزه بکنید. قدرت واقعی یعنی اینکه اونقدر عاقل و بالغ شده باشید که از کنار حرف‌های پوچ غیر منطقی آدم‌های مزاحم و آشوبگر با بی‌توجهی و بی‌محلی رد بشید.